أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 27 مفرداتی میبایست توضیح داده بشه که معنای این مفردات و این واژه ها رو ذکر کردیم. عرض کردیم این آیه متضمن 4 بخشه که 3 بخش اون تبیین 3 وصف از اوصاف فاسقین است و بخش 4 نتیجه فسق فاسقین و کاری است که اونها انجام میدهند. اما بخش اول این بود: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم. خب محور مورد بحث در این بخش مسئله عهد، عهد الله. این آیه اشاره می کند به این که یک عهدی بین انسانها و خداوند وجود داره که فاسقین اون عهد و پیمان محکم را گسستند و پاره کردند. باید این عهد معناش معلوم بشه که منظور از عهد الله که اکنون نقض شده و گسسته شده چیه و چگونه این عهد و پیمان محکم شده. چون ظاهر آیه این است که یه عهد و پیمانی بین انسانها و خداوند وجود داشته که این محکم شده، بعد توسط فاسقین نقض شده. پس اولا معنای عهد، عهد الله باید معلوم بشه. ثانیاً میثاق این عهد ببینیم منظور چیه، و ثالثاً نقض این عهد چیست و منظور از نقض این عهد چیست و چگونه نقض صورت گرفته و میگیره. اما در مورد عهد به طور کلی از دید قرآن باید بگیم که عهد به معنای عامش از دید قرآن بسیار با اهمیته، اهم از این که این عهد بین انسانها با یک دیگر باشه یا بین انسان و خدا. عهد بین انسانها هم میتونه بین مسلمین و مسلمین باشه یا بین مسلمین و غیر مسلمین. در قرآن آیاتی بر اهمیت مطلق عهد تأکید کرده، از جمله آیه 34 سوره اسراء: و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. به عهدهایتون وفا کنید، چون عهد مورد سؤال قرار می گیرد. یعنی پیمان و تعهدهایی که بین خودتون یا بین خودتون و خدا میبندید، این مورد سؤال واقع میشود. در برخی از آیات قرآن وفای به عهد به عنوان یکی از صفات برجسته خداوند معرفی شده: و من اوفا به عهده من الله. این به هر حال به عنوان یکی از صفات مهم خداوند ذکر شده که انه، این در حقیقت یک صفتی است در خداوند. و حتی این که کسی بالاتر از خداوند در وفای به عهد وجود نداره، خب طبیعیه کسی که وفای به عهد بکنه این من الله هست، یعنی به خدا، به صفات خدا نزدیکه و طبیعتاً یکی از وجوه قرب به مقام اقدس الهی همین وفای عهد. نمیتونه کسی ادعای تقرب بکنه ولی اهل وفای به عهد نباشه. لذا اصل وفای به عهد از اصول و اموری است که دیگه اهمیتش نیاز به توضیح نداره. اهمیت وفای به عهد و ارزشش به حدی است که حتی خداوند متعال می‌فرماید که به پیمانهایی که با کفار و غیر مسلمین می‌بندید وفادار باشید، یعنی به این پیمانها هم دستور وفا داده می‌شود. البته این یک عمد و عجلی داره. می‌فرماید به پیمانهای با غیر مسلمین وفادار باشید تا زمانی که اونها به پیمانشون پایبندند. و اتمو الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقین. عهدهایتون رو با اونها تمام کنید تا زمانی که اونها به عهد پایبندند. و این رو نشانه تقوا دانسته، چون در ادامه می‌فرماید ان الله يحب المتقین، کأنه اتمام عهد و پایبندی به عهد نشانه تقواست و از تقوا محسوب میشه که میفرماید خدا متقین رو دوست دارد. بنابراین دیگه بیش از این نیازی به تبیین اهمیت عهد و وفای به عهد نیست. آیات در این مطلب دلالت داره، روایات بسیاری در این داریم، در این زمینه داریم و سیره خود پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام گواه بر این مطلب. اما در خصوص عهد الله هم در قرآن و اهمیت عهد الله هم آیاتی وارد شده، یعنی مطلق عهد که اهمیت داره اما عهد الله یه اهمیت خاصی داره. در قرآن برخی از آیات هم اشاره به عهد الله داره. حالا اینکه معنای عهد با خدا چیه اینو عرض میکنیم، ولی معلوم میشه بعضی از عهدها و پیمانها با خداست. عهد با خدا یعنی التزام و تعهد به اون چه که بین انسان ها به معنای عام یا گروه های خاصی از انسان با خدا بسته می شود. اون یه اهمیت بیشتری داره. مثلا خداوند متعال در برخی از آیات به لزوم وفای به عهد خودش اشاره کرده و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید که من هم به عهد شما وفا کنم. سوره بقره آیه 40. ببینید این خیلی مهمه. ما اگر این عهد و پیمان با خدا رو بشناسیم و بهش وفا کنیم، مطمئن باشیم که خداوند هم به عهد خودش وفا میکنه و مسلمه که خداوند بالاترین وفا کننده به عهده. حالا ما این پیمان بین خودمون و خدا رو باید بشناسیم، آگاهی پیدا کنیم. اگر به اینها مراقبت کنیم، خدا هم به اون عهد و پیمان خودش حتما وفا میکنه. یا در آیه دیگری میفرماید و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، سوره نحل آیه 91، امر میکنه به وفا به عهد خدا. وقتی که شما یه پیمانی با خدا میبندید، به عهدتون وفا کنید. ببینید میفرماید اذا عاهدتم، اینجا سخن از معاهده است، یعنی عهد طرفینی، یه تعهد و عهدی انسان به خدا داره، یه تعهدی خدا به انسان داره. خداوند با اون عظمت میشه یک طرف معاهده با انسان. اذا عاهدتم، وقتی که خب چرا؟ خداوند متعال خودش فرموده شما به عهدتون وفا کنید، منم به وعده ها و تعهدی که در برابر شما دادم عمل میکنم. و اینجا به درستی، یعنی ببینید نکته مهمش اینه که انم میفرماد شما به عهدتون وفا کنید، اذا عاهدتم، یعنی به وفای به عهد از ناحیه من یقین داشته باشید، که انه مفروغون انهه، که خداوند به وفا به عهد خودش وفا میکنه. یعنی میخواد بگه شما از این طرف نگران نباشید، به خودتون و درباره خودتون دقت کنید که به عهدی که با من میبندید وفا کنید. یا میفرماید و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا بکنید. سوره انعام آیه به عهد الله، بله، سوره انعام آیه 152. در یه آیه ای اشاره میکنه به ارزش عهد با خداوند که مواظب باشید این پیمان را به ثمن قلیل نفروشید. یعنی از متاع دنیا یک قلیل و ناچیزی به دست بیارید و در مقابلش پیمان خداوند را زیر پا بگذارید. ما ها نوعا اینجوری هستیم. حالا میگیم اون پیمان ها چیه؟ به خاطر متاع قلیل دنیا زیر پا میگذاریم عهدی را که با خدا داریم. ولا تشترو به عهد الله ثمنن قلیلا، اون عهد و پیمان خدا را با یک ثمن ناچیز معاوضه نکنید. شما الان ببینید، اینجا فرض کنید یک کسی یه عهدی بسته با دیگری، یا یک کسی با یک کشوری، دو تا کشور معاهده ای دارند. فرض کنید یک طرف معاهده بیاد در برابر دریافت یه چیز، یک مقدار ناچیزی، اون عهد رو زیر پا بگذاره. مهم اینه که ناچیزه در برابر اون عهد. خب این نهایت بیعقلی. لذاست که عرض به حضور شما خداوند متعال وفای به عهد با خودش را نشانه عقل و عدم وفای به عهد را نشانه کم عقلی و توهی مغزی معرفی کرده. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، سوره رعد آیه 19 و 20. می فرماید اونهایی که می دانن که اون چه از ناحیه پروردگار تو نازل شده حقه، آیا اینها با اونهایی که کورند و این رو درک نمی کنند یکسانن؟ اون چه از خدا نازل شده عهدهای الهی، تعهدات و اون چرا که خدا فرموده، اینا همه حقه. خب کسانی این رو درک میکنن و ارزش عهد خداوند رو میفهمن که صاحب خردن، انما یتذکر و اولو الالباب. اون کسانی که به عهد خدا وفا میکنند و میثاق را سست و گسسته و پاره نمی کنند، اینا صاحبان خردند. پس اونایی که این میثاق را از بین میبرند و نقض میکنند و این عهد را میشکنند، اونا صاحب خرد نیستند، اونا کم عقلند، اونا صاحب لب نیستند. این تناسبش با آیه ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا بیشتر معلوم میشه. آیا کم عقلی و بیخردی از این بالاتر که انسان عهد با خدا را در برابر ثمن ناچیز بفروشد؟ این کم عقلتر از این، مثل این که عرض کردم تو این دنیا کسی یک معاهده پرمنفعت با دیگری ببنده که یک منفعت دائم مستمر پر فائده درش هست، این رو به یه ثمن ناچیز از دست بده. این معامله میشه معامله سفیهانه، معامله سبیان نوعا اینجوریست. بچه ای که یک اسکناس نمیدونم چند ده هزار تومانی رو در برابر یک اسباب بازی یا یک غذای بسیار ناچیز معامله میکنه، این سفیهانه است. این ناشی از کم عقلی و تهی مغزی است. نوع به اصطلاح ما انسان ها هم با عهد و پیمان خداوند اینجوری میکنیم، این عهدها رو، این معاهده ها رو میشکنیم و از بین میبریم در برابر یک ثمن ناچیز. حالا اون تعهدات خداوند چیه؟ اون خودش یه فهرست بلند بالاییه، اون خودش موضوع برای یک بحث مستقل و مهمیست که ما یه فهرستی از تعهدات خداوند به انسان اگر بخوایم بیان بکنیم تو قرآن زیاده. خدا به انسان چه تعهداتی داده؟ عجیبه، خالق انسانه، آفریننده انسانه، سرمایه به انسان داده، راه کسب و کار برای آخرت رو نشون داده، همه چیز رو فراهم کرده، در این حال یه تعهداتی هم به انسان داده. این تعهدات هم مربوط به دنیاست، هم مربوط به آخرت. برخی از تعهداتش هم پیشا پیش عمل کرده، یعنی اینجور نیست که صرفا وعده باشد که اگر این چنین بکنید من آنچنان میکنم. نه، برخی از این تعهدات و التزامات عمل شده و ما به رأی العین میبینیم. خب کدام عاقلی این همه امور را نادیده میگیره و این رو به یک منفعت کوتاه مدت آنی غیر مستمر گذرا معاوضه میکنه که به حسب واقع نفع هم درش نیست؟ برای همینه که این نشانه کمخردی و بیخردی دانسته شده. علی ای حال این عهد یعنی عهد الله، عهد بین انسان و خدا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و قطعاً وفای به این عهد اهمیتش از وفای به مطلق یا مطلق وفای به عهد یا وفای به مطلق عهد مضاعف و بلکه از آفن مضاعف است، چندین برابر و بلکه قابل مقایسه نیست. خب این اشاره‌ای بود به اهمیت عهد از دیدگاه قرآن و اهمیت ویژه عهد با خداوند. اما حالا باید ببینیم این عهد الله چیه که اینقدر اهمیت داره. در آیات قرآن از عهد بین انسان و خدا یاد شده، یعنی چندین عهد و چندین وجه برای عهد بین انسان و خداوند ذکر شده. برخی از مفسرین مثل فخر رازی در تفسیرش وجوه مختلفی را برای این عهد ذکر کردند. گاهی عهد بین انسان و بین پیامبران و خداونده، این یه عهد خاصه، بین پیامبران الهی و خداوند یک عهدی است که در قرآن به این عهد اشاره میکنه و از اخذنا من النبیین میثاقهم، ما یه تعهدی از انبیا گرفتیم، یه میثاقی از انبیا گرفتیم، سوره احزاب آیه 7. حالا این عرض به حضور شما عهدی که از انبیا گرفتند، این چیه؟ این در عرض به حضور شما بله اینو آیش رو من میخواستم خدمتتون بخونم، الان آیش رو بله آیش رو ننوشتم. آها بله، این حالا مال علماست ولی مال انبیا رو آیش رو ننوشتم، ولی مضمونش اینه که خداوند یه عهدی از انبیا گرفته برای تبلیغ رسالت و اقامه دین و اینکه از حول این امر متفرق نشن، یه عهدی از انبیا گرفته. این عهد اینه که رسالتشون رو انجام بدن، اون رسالتی که از طرف خداوند دارن، اقامه دین بکنن. این یعنی همه وجود و وقت و عمر و همه چیز پیامبر باید صرف این بشه. اون وقت بالاخره علما هم که به نوعی وارث انبیاءن، بعید نیست بگیم این عهد و میثاق ولو نه ولو به اندازه انبیاء نه، ولی به هر حال یک مرتبه رقیق‌تر و پایین‌تری از اون رسالت بر عهده عالمان هم هست. گاهی در قرآن عرض به حضور شما از عهد خداوند با علما یاد شده و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، این برای حالا علما مطلق علما یا عالمان اهل کتابه که خداوند از اینها این عهد و پیمان رو گرفته، اون کسانی که کتاب بهشون داده شده، که این رو برای مردم به حتم بیان بکنن و کتمان نکنن. کتمان حق و اونچه که در کتاب برای علما بیان شده، این یه عهدی است که عدم کتمان حق و تبیین اونچه که در کتاب بیان شده یه عهدی است که خداوند با عالمان دارد. اینا عهدهایی است که در قرآن بهش اشاره شده. گاهی هم از عهد بین انسان و خداوند یاد شده، یعنی اینجا دیگه یک گروه خاصی طرف عهد نیستن، نه خصوص انبیا، نه خصوص علما، به طور کلی خداوند از انسانها یک عهدی گرفته، مثل اونچه که در آیه 60 سوره یاسین بیان شده: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا من از شما عهد و پیمان نگرفتم ای بنی آدم؟ این همون عهد عمومیه، عهدی است که همه انسانها، بنی آدم داره میگه، این بنی آدم شامل همه انسان هاست. در سوره یاسین این ذکر شده، این عهد بین انسان و خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم. خب عهدی که به نحو عمومی خداوند با انسانها داره چیه؟ عمده اینه که ما این رو، حالا عهد با پیامبران معناش معلومه، یه مأموریتی پیامبران و انبیاء دارن، خدای تعهدی گرفته، یک تعهدی و میثاقی علما دارن، خداوند اون رو اشاره کرده، یه عهدی هم همه انسان‌ها دارن که این دیگه شامل انبیا و علما و غیر این اصناف هم میشه. ببینید این مخصوصاً برای عالمان، عالمان دینی خیلی اهمیت داره که اصلا به این جهت در زندگی توجه کنند که کسی که عنوان علم عالم رو پیدا میکنه، به خصوص عالم دینی، که انه یک معاهده ای را با خدا امضا کرده علاوه بر اون عهد عمومی، یعنی امثال ما علاوه بر اون عهد عمومی با خدا یه عهد خاص با خدا دارن و ما باید همیشه به این عهد و پیمان توجه کنیم. گاهی ما اصلا نه تنها این عهد را به یاد نمی آوریم، همون عهد عمومی همه انسانها را هم فراموش میکنیم. دو تا معاهده است، ما اینجا دو تا پیمان داریم، یکی به عنوان انسان، اون یه عهد عمومی است، یکی هم به عنوان اینکه مصداق علما هستیم، حداقل در این سلک اسممون قرار گرفته. وقت خیلی دیگه این عجیبه که ما هم عهد خاص علما با خداوند رو فراموش کنیم، هم اون عهد عمومی را. اینه که اون وقت تو روایت داره که اگر عالم فاسد بشه عالم فاسد میشه. این حل به حضور شما برای اینه که این دیگه نه تنها اون عهد خاص را، بلکه این عهد را، عرض به حضور شما، این عهد عمومی را هم کنار گذاشته. حالا عمده اینه که ما ببینیم این عهد عمومی بین انسان و خدا چیه. اینجا چند وجه برای این عهد نام برده شده. برخی از این وجوه مورد پذیرش نیست و نپذیرفتند، اهل تحقیق اون رو نپذیرفتند. برخی از این وجوه قابل قبوله. حدود 4-5 وجه برای عهد الله ذکر شده که تقریبا دو وجهش شاید محل اشکال باشه، یکی دو وجه دیگه هست که اون قابل پذیرشه. عمده اینه که حالا ما این عهد رو بشناسیم. بعدش هم مهم اینه که ببینیم حالا این عهد رو کجا خدا از ما گرفته، کی گرفته، کی. حالا شما انسان ماها ممکنه فکر کنیم خب ما از وقتی به دنیا اومدیم یادمون نمیاد معاهده ای امضا کرده باشیم، خدا هیچ عهد و پیمانی ما نبستیم. این عهد و پیمان کی بسته شده که حالا اینجا فاسقین اتهم میشن به این که اون رو نقض کردند و بعد خسارت دیدن. این مهمه این عهد و پیمان رو بشناسیم و اینکه این چه زمانی این معاهده و اتفاق افتاده و چگونه نقض میشه این عهد، که انشالله این رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.